سلام به تمام افراد مبتدی و یا افراد تازه کار. انشالله که سالم و شاد باشید. طبق اطلاع رسانی هایی که به شما شده بود، این جلسه دوره هستش و میخواهیم دوره ی دروس قبلی رو داشته باشیم. حالا اینکه این جلسه رو به عنوان دوره معرفی کردیم چند دلیل داشت. یک، بعضی از دوستان گفته بودن که شما اینقدر راندمان گذاشتن مطالبتون بالا بود که ما نتونستیم همه مطالب رو متوجه بشیم و عقب موندیم. این جلسه برای همچین افرادیه. دو، برای اینکه توی الکترونیک و توی تمامی رشته‌ها، برای اینکه برای به درس بالاتر، به مبحث بالاتر برید، حتما باید از پایه قوی باشی. اینم دلیل دوم. و دلیل سومم اینه که بالاخره هر چقدر که دوره بیشتر باشه، باعث میشه که مطلب تثبیت بشه و در بعدن این مطلب از یاد نره. حالا میریم تا مبحثمون رو شروع بکنیم. در ابتدا هر فردی که میخواد یک رشته رو شروع کنه یا یک فعالیتی رو آغاز کنه، قبلش فکر میکنه که میزان پول و درآمدی که اون شغل یا اون رشته داره چقدره، یا اینکه مثلا تحصیلات اصلا آکادمیک یا دانشگاهی داره یا نداره، یا چقدر مثلا سختی داره. خب در این مورد باید گفت که تحصیلات آکادمی برای رشته الکترونیک وجود داره و داخل خیلی از دانشگاه‌های صنعتی کشور رشته الکترونیک وجود داره. رشته الکترونیک جزو رشته‌هایی که شاخه‌های بسیار متفاوتی داره و خب این خوبه. یعنی مثلا شما اگه این رشته رو دوست، این شاخه رو دوست داره، میتونی بری توی شاخه دیگه ولی باز هم تو حوزه الکترونیک باشید. مطلب دیگه ای که وجود داره اینه که در مورد سختیه. الکترونیک سختی خودشو داره، اصلا هر شغلی سختی خودشو داره. شما با برق دارید دست و پنجه نرم میکنید و بالاخره جونتون رو دارید میذارید کف دستتون و خب بالاخره این خطرناکه. ولی در موضوع پولش خیلی خوبه نسبت به کاری که شما میکنید، پول نسبتا خوبی داره و شما میتونید باهاش امرار معاش بکنید. بریم عکس بعدی. بعد یک مهندس الکترونیک رو مشاهده میکنید. اولین مطلبی که در موردش اومدیم و صحبت کردیم مدار چاپی یا فیبر مدار چاپی. ببینید، فیبر مدار چاپی به همچین چیزی گفته میشه. خب فیبر مدار چاپی به دو صورت یافت میشه: یک به صورت دو رومز و یک به صورت یک رومز و یک رو فایبر گلاس. حالا این مس و فایبر گلاس دلیلش چیه؟ ببینید، فایبر گلاس یک چیز کاملا نارساناست، یعنی رسانا نیست، و مس یک چیز رسانست. و دلیل اینکه فایبر گلاس استفاده میشه اینه که میخوان که جنس مدار چاپی محکم باشه و اینکه خب بالاخره یک چیزی نیاز هست که نارسانا باشه. و دیگه قسمت مسی هم به خاطر اینه که راحت میتونه قلب بگیره که در بازش بعدا صحبت میکنه و رسانست. فیبر مدار چاپی گفتیم به دو صورت یافت میشه. حالا این فیبر مدار چاپی چطوری میشه این مدار چاپی؟ حالا اسم این مدار چاپیه، اسم این فیبر مدار چاپی. حالا فیبر مدار چاپی تو مراحلی تبدیل به مدار چاپی میشه. در چه مراحلی؟ در این مراحل. ببینید، در ابتدا توی صنعت و توی کارهای خانگی متفاوته. نحوه عملکرد متفاوته. توی صنعت از لیزر استفاده میشه. ببینید، یه سری مسیرها داریم که میخواد ولتاژ ازش عبور کنه. نگاه کنید، به این مسیرها مسیرهایی میگن که ولتاژ میخواد عبور کنه. قشنگ داخل مدار چاپی شما میتونید مشاهده بکنید که ولتاژ عبور و مرور خودش رو داره. میبینید که از این مسیرها ولتاژ عبور و مرور داره. خب حالا چطور میشه؟ حالا گفتیم توی صنعت با لیزر، توی روش‌های خانگی با همچین چیزی، با ماژیک. ماژیک هایی هست اسمش ماژیک های مخصوص مدار چاپیه و ماژیک هایی که اسید اونا رو پاک میکنه. اسید میخوایم چیکار؟ توضیح میدم. در صنعت از لیزر استفاده میشه مسیرهای عبور و مرور برق، همینطور که میبینی با لیزر اینجا کشته میشه تو صنعت. توی روش های خانگی روش های عبور و مرور رو با ماژیک میکشن، ماژیک های مخصوص مدار چاپی. بعد حالا اینها رو کجا میکشن؟ روی قسمت های مسی فیبر مدار چاپی ما میکشن. حالا خب ما حالا نیاز داریم که قسمت هایی که نمیخوایم رو تبدیل به فایبر گلاس کنیم. چرا؟ برای اینکه خب اگه همه صفحه ما مسی باشه که هر قطعه‌ای که دوست داشته باشه با هر قطعه‌ای که دوست داشته باشه ارتباط برقرار میکنه، که همه با هم ارتباط برقرار میکنه، پس نمیشه. پس ما قسمت های اضافی فیبرمون رو برداریم. حالا باید چیکار کنیم؟ باید فیبر مدارچاپی رو بکنیم تو همچین مایهی به نام مایه مسپوری مدار چاپی، همطور که مشاهده میکنین، یا کلوروفریک یا کلوروفیت هم بهش میگن، یا نمک آهن. حالا ما در تیفین نمک آهن میگیم، یا داخل نمک آهن بکنیم. حالا این اتفاق که قبلا از اسیدهای دیگه استفاده میشد، خب این اسیدها هم یک ذره ضرر داشت برای مدار چاپی، همین که بالاخره امکان داشت پوست دست رو هم آسیب بزنه، ولی نمک آهن این امکانش وجود نداره که به دست آسیب بزنه، فقط برای مدار چاپی ساخته شده. حالا امکان داره به دست آسیب بزنه، ولی نه در حد اسیدهای قدیمی که استفاده میشه. توی صنعت و توی خانگی هیچ فرقی نمیکنه، از نمک آهن استفاده میکنن. مدار چاپی وارد نمک آهن میشه، نمک آهن مس اضافی رو میبره و قسمت های عبور و مرور جریان برق یا همون ولتاژ باقی میمونه. حالا وقتی که این کار رو کردیم، ما میرسیم به یک صفحه که داره یک سری مسیر هاست که هیچ سوراخی هم نداره، اما ما داخل اینجا تو سوراخ داریم. پس باید چیکار کنیم؟ توی صنعت از ابزارهای سوراخ‌کاری ریز استفاده میکنن که خودشون دیگه وسایل مختلفی دارن، اما توی روش‌های خانگی از دریلی میشه استفاده کرد تا در نهایت فیبر مدار چاپی تبدیل میشه به خود مدار چاپی. قسمت‌های مسی هم که میبینید به خاطر اینه که اون قسمت‌ها اصطلاحاً با همون ماژیک کشیده شده. حالا توی سند که گفتم، توی سند که اون قسمت ها رو یه حاله‌ای میکشن روش که میمونه، بعد اون حاله رو میکنن و اون قسمت ها سالم میمونه. این منظورم این قسمت هایی که اینجا میبینیده. خب اما توی روش های خانگی وقتی که شما وارد اسید میکنید و ماژیک باقی میمونه، ماژیک رو با تینر روغنی هم میبرید و روش رو رنگ میکنید، یا اصطلاحاً میتونید یک حاله نارسانا، حاله‌ای که رسانا نیست. مثلا نگاه کن اینجاها، اینا سنتی هستن، اینا حاله های پلاستیکی روشون کشیده شده. حالا اگه بند زوم بکنم میبینید که، نگاه کنید، منظورم این حاله ها هستن. توی این قسمت منظورم این حاله هاست. اینها توی سنت پلاستیکی شدن، ولی توی روش های خانگی دیگه پلاستیکی نمیتونید بکنید که. مثلا روش رو باید رنگ کنید یا روش رو یک حاله بکشید. بهترین چیز مثلا تو صنایع خانگی رنگ کردنه. شما میتونید رنگش کنید تا بمونه. بعد این قسمت های هم که میبینید مسی هستم که میذارید باقی بمونه، بعد سوراخش میکنید. این از این نکته. بعد اومدیم گفتیم خب آقا با اساس آشنا شدیم، با اساس کار آشنا شدیم، بیایم حالا یه کار دیگه انجام بدیم. حالا که با اساس این کار آشنا شدیم، بیایم با ابزارات اصلی این کار هم آشنا بشیم. اولین و مهمترین ابزاری که الکترونیک بر پایه اونه هستن، یعنی اگه اون نباشه الکترونیکی هم وجود نداره، هویه هستش. هویه وسیله به همین شکلی که میبینید و کارش اینه که قلع رو آب کنه. حالا در مرحله بعدی در مورد قل هم توضیح میدیم که قل اصلا چیه. میتونه قل رو آب کنه با نوک نسبتا تیزی که در اینجا وجود داره، قل رو آب میکنه و به مدار چاپی سیم یا هر قسمتی که نیاز به زدن قل داشته باشه میزنه. نگاه کنید هویه کار ارتشی که گفتیم، حالا کشورهای سازندش. ببینید یه سری کشورها توی جهان معروفن به سازنده های قطعات، ابزارالات و هر چیزی که در مورد الکترونیک فکرشو بکنید. مثلا ایران توی این دو سه دهه اخیر، ایران بعضی ها رو میزنه و هنوز همه رو نمیتونه بزنه. ژاپن، کره، تایوان، آمریکا، اینا یه سری کشورهایی هستن که معمولا شما میشنوید که اینها تولید کننده معمولا و مخصوصا ابزارالات هستن. و چین هم که دیگه معرف حضور هست که از شیر مرغ تا جون آدمیزاد رو چین میزنه و ابزارالات الکترونیکی و قطعات الکترونیکی هم از این دست مستثنا نیست. بعد هویه به دو روش هست، یعنی به دو روش شناخته میشه. هویه های خانگی، یعنی به دو نوع شناخته میشه، هویه خانگی و هویه سنتی. حالا بر چه اساس میگن این هویه خانگی این هویه سنتیه؟ بر اساس وات. ببینید مثلا ما وات های متفاوتی داریم، مثلا 40 وات، 50 وات، 60 وات، 70 وات. 70 وات دیگه مثلا ته هویه خانگیه، بعد دیگه میره بالا، دیگه 80، 100، 110، 150 همینطوری میره بالا. حالا وات هویه چه ربطی داره اصلا؟ چی کار میکنه اصلا وات هویه؟ هر چقدر وات هویه بیشتر باشه، گرمای هویه بیشتره. حالا گرمای هویه به چه درد میخوره؟ ببینید هویه های خانگی واتاشون پایینه. چرا؟ چونشون مصرف خانگیه. مثلا فوق شما بخواهید یه قلب بزنید به نوک این هویه و برای مصارف مثلا لحیم کردن کیت ها ازش استفاده کنید. ولی توی صنعت نیاز هست که هویه ها سریع عمل کنند، نیاز هست سریع عمل کنند، داغ‌تر باشند تا کارها پیش بره. به خاطر همینه که با وات های بالاتری نیز اینها زده میشه. بهترین هویه خانگی 40 واته و بهترین هویه خارجی هم هویه سنتی هم 110 واته. یعنی معمولا از این نوع وات ها استفاده میشه. حالا باز هم وات های بالاتری هم هست که استفاده میکنن، ولی معمولا از این نوع وات استفاده میشه. و دو نوع هویه داریم، هویه تفنگی که مشاهده میکنید و اسم این نوع هویه که هویه قلمی. ایران هم میزنه، بله گفتم ایران هم تو زمینه هویه میزنه. حالا بعداً معرفی میکنیم. نگاه کنید هویه تفنگی تنها ویژگیشون، یعنی تنها تفاوتی که با هویه قلمی دارن، یعنی واتشون که یکیه، نمیدونم المنتشون یکیه، سیمبرق، همه چی یکیه، مثلا ولتاژ یکیه، ولی تنها تفاوتی که دارن همونطور که مشاهده میکنی اینجا یه ماشه هست. وقتی این ماشه رو میکشید، ببین به محض این که توی هر دو هویه، به محض این که هویه به برق زده میشه، المنت روشن میشه. المنت چیکار میکنه؟ المنت انرژی الکتریکی رو تبدیل به انرژی گرمایی میکنه و یک گرمایی میده بیرون. حالا المنت معمولا تو این قسمته، تو این قسمته که مثلا تو هویه های قلمی هم حالا تو این قسمت المنت روشن میشه. توی هویه های تفنگی برای اینکه گرمای خروجی المنت برسه به نوک هویه، باید حتما این ماشه که میبینید فشار داده بشه. هنگامی که ماشه فشار داده بشه، سریعا گرما به نوک هویه میرسه و هنگامی که ماشه رو ول کنید دیگه گرما به نوک هویه نخواهد رسید. اما متاسفانه تو هویه قلمی که همینم باعث شده که قیمتش بیاد پایین تر، به محض این که به برق زده میشه و به محض این که المنت داغ میشه، در همون لحظه هر گرمایی که وجود داره مستقیم به نوک هویه میرسه. تو هویه قلمی رو میبینید که متاسفانه امکان آتش سوزی و مثلا سوختن دست و اینها وجود داره. توی هویه های تفنگی تقریبا به صفر میرسه این امکان. این هم هویه های سنتی هستش. هویه های سنتی تفنگی. حالا گفتیم ایران هم در زمینه ساخت هویه برای خودش صاحب نظره و خیلی مارکای متفاوتی وجود داره برای ساخت هویه تو ایران و هویه های ایرانی، ولی زبان زدترین و معروف ترین نوع هویه هویه های رسا هستش. ببینید از حق نگذریم 5 دلیل داره برای اینکه من یک هویه چینی یا آمریکایی یا کره یا ژاپنی یا هر کشور دیگه ای رو به یک هویه ایرانی ترجیح بدم. 1. کیفیت. 2. طول عمر. 3. قیمت مناسب نسبت به کیفیت. خب 4. در دسترس بودن، همه جا میتونید راحت پیدا کنید. 5. حمایت از کالای ایرانی. ببینید هویه های ایرانی، مخصوصا هویه های رسا که بسیار معروف هم هستن، طول عمر و کیفیت خوبی دارن. ببینید از حق نباید گذشت. هویه های آمریکایی و ژاپنی و کره‌ای دیگه در رأسن اینا دیگه، اینها خیلی کیفیت بالایی دارن نسبت به هویه های ایرانی، ولی مشکل قیمته. ببینید یک هویه آمریکایی که وارد ایران میشه، پول گمرک بهش تعلق میگیره، پول حمل و نقل بهش تعلق میگیره، یعنی 1000 تا هزینه اضافی و مازاد بر اون قیمت هویه تعلق میگیره. پس قیمت نسبت به کیفیت نمیصرفه. قیمت دم گمرک چرا؟ به کیفیت میارزه، خیلی هم میارزه، ولی حالا دیگه بالاخره قیمت گمرک و حمل و نقل و اینها هم بره که روش دیگه نمیصرفه و خب طول عمر بالایی داره، کیفیت خوبی داره، ولی زیاد در دسترس نیست، یعنی زیاد کسی نمیاره، مخصوصا با این اوضاع مالی که دیگه کسی زیاد خرج نمیکنه. معمولا یا هویه ایرانیه یا هویه چینی. حالا مثلا اگه اهلش باشید باید برید مثلا پیدا کنی، حالا هویه آمریکایی و هویه کره ژاپنی. کره ژاپنی زیاد پیدا نمیشه، قدیم خیلی بود ولی الان بیشتر، حالا هویه آمریکایی میتونید پیدا کنید، کمه ولی هست. هویه ایرانی هنوزم که هنوز داره تولید میشه، شرکت معتبریه و سالهای سال با سابقه درخشان داره هویه تولید میکنه که به نظر من خیلی خوبه. این از مبحث هویه. نگاه کنید هویه 3 قسمت داره برای تعویض. در غیر صورت هر قسمت دیگه خراب بشه دیگه نمیشه اشکارش کرد. ببینید اصلا کل هویه شامل 4 قسمته. 1. نوک هویه. 2. المنت که تو این قسمت قرار داره. 3. سیم هویه. 4. کل بدنه منهای نوک هویه. ببینید وقتی بدن خراب بشه دیگه هیچ کارش نمیشه کرد، یعنی دیگه تموم شد. برای اینکه هویه باید زیبا باشه، خوش رنگ، قشنگ، شیک، جمع جور و آماده، حالا اصطلاحاً یه تیکشی ور یه تیکشی ور نه دیگه ارزش خودش رو از دست میده. ببینید الان این هویه که میبینید نوک هویه رو میشه عوض کرد. حالا نوک هویه چطوری خراب میشه؟ ببینید حتی شما اگه پیشرفته ترین آدم در دنیای الکترونیک هم باشید بالاخره نوک هویتون خراب میشه. چرا؟ چون مخصوصا هویه قلمی. تو هویه قلمی به خاطر اینکه گرما زیاده و اون نوک هم جوری ساخته شده که بالاخره آهن بعد این مدت ذوب میشه دیگه، بالاخره هر کاریش بکنید آهن بعد این مدت ذوب میشه و حالت قبلیش از دست میده. اینم همینه. هویه به خاطر اینکه همیشه روشنه این مشکل رو متاسفانه داراست. اما تو هویه تفنگی نه، خیلی مثلا 7-8 ساله یارو مثلا داره از همون یک فرد 7-8 ساله هنوز داره از اون نمک هویه استفاده میکنه. یه مطلب دیگه ببینید، المنتش رو هم میشه عوض کرد. نصف قیمت هویه المنتشه، چون هویه چیز دیگه ای نداره. المنتش هم میشه عوض کرد، سیمش هم میشه عوض کرد. ببینید بیشتر هویه ها، مثلا این هویه که به شما نشون میدیم، نگاه کنید سیم بسیار نازکه. بعضی موقع ها نوک هویه میخوره به سیم، به سیم برق. خب دیگه سیمو میسوزونه، میره تا ته، دیگه باید بری سیمو عوض کنید. اما هویه رسا رو که میبینید نگاه کنید چه سیم کلوفتی داره. خب این باعث میشه که دیرتر بدوزه و شما مطلع بشه که سوخت و راحتتر و زودتر نسوزه، شما بتونید راحت متوجه بشید. این از مسئله هویه، نوک هویه رو مشاهده میکنید. اومدیم گفتیم بریم یه ذره تو وسایلی که درسته اصل الکترونیک نیست، ولی یک وسیله کاملا مهمه تو الکترونیک. در مورد قل یه ذره جلوتر توضیح میدیم، چون گفتیم اینها فعلا مربوط به خود هویه است، ربطی به قل نداره. اینا رو الان داریم توضیح میدیم. ببینید پایه هویه، پایه هویه چیه؟ ببینید گفتیم هویه قلمی باعث امکان آتش سوزی رو فراهم میکنه. پس مسلما خانواده اجازه نمیدن که شما اگه بخواید کاری انجام بدید به روش خانگی، روی فرش یا نزدیک فرش انجام بدید، مسلما باید روی سرامیک انجام بدید. خب بالاخره سرامیک هم ویژگی خودشو داره، امکان داره که بالاخره سرامیک سرد باشه، گرم باشه، بالاخره سختی خودشو داره. و این که مثلا بعضی موقع هست وقتی مثلا هویه دست شما رو میزنه، یا مثلا خدای نکره ان شاءالله براتون پیش نیاد، دست شما رو میسوزونه، شما یک دفعه یه واکنشه، یعنی نمیشه هیچ کارش کرد، یه دفعه هویه رو پرت می‌کنید اونور. خب خدای نکره میفته رو فرش. خب حالا فکر کنید این فرش یک فرش مثلا نو دست باف، او حالا فرش رو خراب میکنه، میسوزونه فرش، ریخت میندازه فرش رو، پس زشتش میکنه. به خاطر همین اومدن گفتن به خاطر اینکه معضل رو حل کنیم، یک چیزی به نام پایه هویه درست کنیم. ببینید هویه های تفنگی که مشکلی نداره اصلا، تفنگو میزنی ماشه رو میکشی کار میکنه، ماشه رو نمیکشی کار نمیکنه. اما هویه قلمی به خاطر اینکه همیشه در حال فوران و روشن شدنه و همیشه داغه، اومدن پایه هویه رو برای هویه قلمی درست کردن. حالا این چطوریه؟ نگاه کنید یک قسمت فنری داره، فنری، حالا بر اساس قیمت آلومینیومی، آهنی. شما هویه رو بعد اینکه کارتون تموم میشه میکنید داخل این پایه هویه. این پایه هویه با این پایه هویه شما میتونید رو فرش هم کار کنید، چون امکان آتش سوزی وقتی که شما هویه رو بکنید داخل این پایه هویه به صفر میرسونه امکان آتش سوزی رو، یعنی امکان نداره که اتفاقی بیفته. شما بعد اینکه کارتون تموم شد میکنید داخل پایه هویه و راحت نگرش میداری. پای هویه قیمت خاصی نداره، 10 تومن 20 تومن، حالا تو اون زمان، حالا صحبت برای 2 سال پیش، 10 تومن 20 تومن میتونید شما بخرید و راحت ازش استفاده کنید. این پایه پایینی هم برای گذاشتن قل یا اسفنج نسوزه که بعدن بهتون توضیح میدم. ببینید تو این زمینه ابتکارهای ویژه‌ای شده، میبینید که نوعهای جدیدی هم از پایه هویه زده شده. نگاه کنید هم پایه هویه است، هم این پایه هویه اینجا بردو نگر میداره، این ذره‌بین شما میتونید ببینید، میتونید به اینجا قل آویزون کنید. او خیلی سیستم‌های متفاوتی براش اومده. یه وسیله دیگه اسفنج نسوز. ببینید ما در مورد نوک هویه صحبت کردیم، گفتیم اگه بهترین آدم در جهان الکترونیک هم باشید، بالاخره نوک هویه که شما قل اضافی میگیره. نکنید تو این تصویر مشخصه نوک هویه قل اضافی گرفته، که الان نگاه کنی اینجا قلشو داده به اسفند. اسفند چیکار میکنه؟ قل اضافی روی نوک هویه رو میگیره. این دوتا کار میکنه: یک، نوک هویه رو تمیز نگه میداره و باعث میشه تعویض نوک هویه رو به تعویض بندازه، نه اینکه مثلا شما همیشه و یک عمر از نوک هویه استفاده کنید، نه، به تعویض میندازه عوض کردنشو. یک، تو شما میخواد یک مداری رو، یک بردی رو، یک قسمتی رو قل بریزید. وقتی قل رو به هویه میزنید، امکان داره یه سری قندهای اضافی باشه. اون قندهای اضافی چون خیلی روی هویه مونده سیاه میشه. متاسفانه. سیاه که میشه سیاه یعنی سوخته. یعنی اون قل دیگه رسانا نیست. قل شد نارسانا. شما وقتی قل رو میریزید اونم باهاش قاطی میشه. قل اضافی سیاه هم باهاش قاطی میشه. باعث میشه که قل شما بشه نیمه رسانا. که خب این بده. بعض موقع واسه اتصالی میشه. به خاطر همینه که هم برای سالم موندن و زیبایی مدار برد یا جاها هر جایی که میخواد قلب بریدید و هم برای سالم موندن نوک هویه اسفنج نسوز به صرف است. ببینید حالا چرا اسفنج هویه است؟ مثلا اسفنج ظرفشویی با اسفنج هویه فرق میکنه. اسفنج ظرفشویی برای آب ساخته شده، به محض اینکه هویه رو بزنید بهش میسوزه میره تو. ولی این اسفنج نسوزه، یعنی برای گرما و هویه ساخته شده. شما آبش میکنید و استفاده میکنید. کشورهای زیادی هم اسفنج نسوز تولید نمیکنن. آمریکا، ایران و ژاپن سه تا کشوری هستن که اسفنج هویه رو تولید میکنن. ایرانی ها بسیار قطر کمی دارن. مثلا اگه این یک آمریکایی است، این یک آمریکایی است که میبینید چه قطر زیادی داره. مثلا ایرانی ها مثلا تا اینجا هان، تا این قطر. حالا بالاخره کارهای خودشون دارن دیگه.